Hallelujah. In that shape, on that, as in the Smyrna, the Rahman, the Rahim. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, sallallahu ala Sayyidina Rasulullah. La alayhi tayyibin, al-tahir, al-mahasumim, Allahumma fi'lna jami'a mushabbihin. Asr, Jibreel. روایات محمد و دیروز متعرض روایات در پرای رقص ها شدیم که اشاره اجتماعی بود به وجود روایات در طریق سنت شد انشاءالله امروز تفصیل بیشتری عرض میکنیم و فعلا بحث روی متون روایاتی که اصحاب ما نقل کردن هم از سوالات دیروز و هم سوال روز گذشته این نکته رو من توضیح بدم راجع به این امر ابدایی به نظرم خودتون نیافته بحث ما راجع به امر ابدایی خوب واضحه که ابدا نفس ما رو باشه و توضیح هم داره که این ابدا یا تصرف قوه واهمه است یا تصرف قوه متخیله یا هر دو برای همین جهت هم اسمش رو ابدا گذاشته انما کلام ظاهر مراد جدی بنده واضح نشد توضیح بدن بحث راجعه به این بود که در مواد احتیاط یعنی اطلاق محتملات در باب عبادت چطور ما عبادت بدونیم بدون اینکه مسئله پس وجه نیست مثلا مسئله بدعت لازمه یا مشکل لازمه از که راجعه به این چند تا جواب داده شده بود احتیاط در امور عبادی یه جواب این که اگر قصد امر نباشه لااقل قصد قربت هست تصویر قصد قربت کرده که متعرض شدیم یک جواب این بود که در باب عبادیت یعنی سوال شده من این توضیح رو بدم که مراد ما از امر ابدایی چیه چون ظاهرا خیلی واضحه عرض کردیم صحبتی که بود این بود که ما در باب احتیاط در عبادات چطور قصد امر بکنیم بدعت میشه تشریع میشه حالا غیر از قصد بدعت چون احراز نکردیم این محتمل دیگه احتیاط ممکنه احراز نکردیم خاله از کردیم چند تا جواب داده شده بود یه جواب که قصد قربت میکنیم اون قصد امن رو چه قصد یه جواب این بود که در باب عبادات اصلا قصد قربت نمیخواییم قصد امن رو نمیخواییم مجرد اضافه الی مولا عمل رو اضافه الی مولا که بکنیم کافی الا بعضی این وجود ما عرض کردیم در باب عبادات قصد امن لابد داریم یعنی قصد قربت هم باید به قصد امن برسیم و این که میگیم امن در باب احتیاط عرض کردیم این احتیاط به عرض عریضش حسن داشته باشه روشن نیست و جایی که ما هیچ دلیل نداریم عبادیت رو نمیتونیم با مجرد احتمال انجام بدیم باید به یه درجه برسه مجموعه شواهدی بشه که این احتمال خود به خود در ذهن ما بیاد که احتمال عبادیت هست اگر به این درجه برسه و درجه حجیت نرسه گاهی اوقات یعنی در همین نه اینکه گاهی اوقات به حسب درجات نفس ابداع امر میکنه لیکن این ابداع امر نه به معنی اینکه این مستحبه مراد من استحباب نیست چون از سوالات این طور هست مراد من چون امر ابداعی رو نفس درست میکنه اونه که نفس درست میکنه اونه که بشاره نسبت بده نه این رو نفس ابداع میکنه به همین مقدار که بخواد قصد امر بکنه یعنی این لازم نیست قصد امر الزامی به ادراکی قصد اون امر ادراکی اگر باشه که مستحب یا واجب اگر به اون درجه نفس ابداع برای مصحح این مطلب که عبادیت عبادت احتیاج به امر داره میگیم مراد ما این است که گاهی اوقات مجموعه شواهدی است که در حد ابداع نفس امر درست میکنه خوب دقت که شما این امر رو این عمل رو احتیاطاً به قصد این امر انجام بدید خب نه مستحب من مستحب نمیشه که
عمل رو باید به قصد امر مولا انجام بدونه نفسه
خب حد میگم شواهد گاهی به حدی برسه که انسان یک ابداع میکنه که شاید این مطلوب باشه با این مجموعه شواهد همین مقدار مطلوبیت کافیه در اینکه اضافه در اینکه قصد امر بکنه مراد ما این نبود که این عمل مستحب میشه که سو با امر ابدایی عمل ما اصلا بودیم با امر ابدایی نبود من نسبات
نه جرد میکنه امر یه نفع
خودش این احتمالات زیاده، مثلا 70% شارع اینو بخواد، این 70% رو که نفس ابداع کرد به قصد این امر انجام بده رجاءً، نه استحباباً. مراد من این نیست که با امر ابداعی اثبات استحباب میشه، روشن شد؟ مراد ما این بود که اگر بناس انسان در عبادات احتیاط بکنه، تصویر این احتیاط در عبادات چجوره؟ حرف ما این بود که هر احتمال یک نفر فقیه یک مطلب رو گفته، به مجرد احتمال ما نمیتونیم قصد امر بکنیم ولو امر ابداعی. بعد اگر فقیه فوق‌العاده باشه، مثلا این خیلی متعرفه اون مثلا فقهایی که میگن خدمت ولایت الله مثلا هستن، گاهی ممکنه از فتوای یک فقیه هم برای انسان امر ابداعی درست بشه. پس مراد ما از امر ابداعی اون امری بود، یعنی می‌خواستیم بگیم که ما مطلقا قصد امر رو می‌خوایم، یا امر ادراکی در اون جایی که واجب و مستحب است و استحبابش وجوبش ثابت شده شرع، او امر ادراکی، یا لااقل امر ابداعی خود ما در مقابل اون کسانی که میگفتن نه اضافه العمل در مولا کافیه. خب ما اشاره کردیم هر عمل نمیشه مولا اضافه کرده. پس بنابراین اگر درجات احتمال و شواهد یه درجهی برسه، خود به قسمت اون یک درجهی برسه که نفس انسانی بتونه ابداع بکنه امر رو، امتثال این امر ابداعی هم حسنه، لکن نه با عنوان استحباب شرعی، اشتباه نشه، باز با عنوان احتیاط. ما مصحح این بود که چرا میتونیم، چگونه میتونیم در مواردی که مثلا میگیم احتیاط به این نماز مستحبه، این ضابطه ای داره یا اول معاصی ها کلماتیست که مصادرات علال مطلوبه؟ نه، ضابطهشون نظر ما اینه، اینی که آقای خویی فهمدن اضافت العمل مولا به نظر ما کافی نیست. این اضافت العمل علال مولا وقتی حسنه که لااقل اون امر ابداعی رو تصور بود بیاد درست بشه، راست قصد قربت بکنی، جوابی که عده زیادی گفتن مثلا قصد امر نمیخواه، قصد قربت کافی. خب قصد قربت هم بدون امر مولا تصور نمیشه، تو تقرب الالله بدون امر مولا. فقط بحث ما اینه که این امر لازم نیست ابداعی باشه، یعنی اینکه قطعا امر ادراکی باشه. امر ادراکی رو اگر ما احراز کردیم یا واجب یا مستحب، قطعا قصد امر اینجوری بحث نداریم. اما در موارد احتیاط ما میتوانیم، یعنی ضابطه در موارد احتیاط کلن اینه، مثل کلن در موارد احتیاط اونجایی که میگیم احتیاط حسنه یا حتی احتیاط واجب، اونجا ابداعات نفس از طبیعت احتیاطی. پس اگر مجموعه شواهد به حدی رسید 70% 75%، ما میگیم شما قصد همین امر رو بکن، یعنی شما میگیم من احساس میکنم این عمل محضومت دیگه، دلیل نرسه به حد دلیل، اما یه حالت ابداعی نفسی دارم که این عمل مطلوب مولا، اگر به این درجه رسید احتیاط هستم.
این اگر عبادیت
هم عبادت باشه یا نباشه فهم
چه فایده‌ای داره اگر عبادیت نداشته باشه؟
نداشته باشه یا باشه داشته
باشه؟ اگر نداشته
باشه فرمید عبادیت نداره، چون احتیاط دیگه، احتیاط تابع واقع نشه، قصد استحباب نباید میکنه. نه مراد این اشتر، من خیال کنم بعضی هایی سوال میکنم، خیال میکنم که شاید تصور کنم با امر ابداعی ما اثبات استحباب نمیشه، امر ابداعی که ابداع نفسی تو روش داره نسبت کنه، این که نمیشه نسبت استحباب. حکم هر نحوی باشه دلیل میخواد، روشن شد؟ این قصد امر ابداعی رو که ما درست کردیم به خاطر اینکه احتیاط در عبادات معقول بشه، هدف این بود، اونم نه استحباب، بازم احتیاط. خوب دقت بکنید، نه اینکه بگیم این عمل مستحبه با دلیل ناقص نمیتونیم نسبت به شارع بدیم، مستحبه با ابداع نفس نمیتونیم به شارع نسبت بدیم. پس مراد ما از قصد امر ابداعی برای مصحح عبادیت موارد احتیاط در عبادات، مصححش اینه باید احتمالات به یک درجه برسه که نفس ابداع امر بکنه، یعنی به عبارت اخرى در عبادیت باید قصد امر بشه به اصطلاح بنده، یا امر ادراکی اونجایی که استحباب وجوب ثابته، یا امر ابداعی در اینجایی که درجه احتمال بین. اما ما به مجرد احتمال بگیم ما نفس ما ابداع، نه نه به مجرد احتمال بگیم ما فقط اضافت العمل در مولا بکنیم، ما بگیم این اضافت العمل در مولا تا جایی که امر ابداعی باشه خوبه، نباشه نه، چرا اضافت العمل در مولا بکنیم؟ مجرد اینکه یک فقیه، این مصحح عبادیت نیز اضافه شده. قصد قربت هم مصحح عبادیت نیست. اونی که مصحح عبادیت قصد امره، اون قصد امر لکن امره، لکن در مواد احتیاط مراد ما این نیست با این امر ابداعی این عمل مستحب شه. اشتباه نشه، مستحب نمیشه این عمل. ابداع نفس چه میشه بگیم؟ ابداع نفس خب همین ما میگیم احتمالات به یک درجه از 70%. یعنی مثل آدم از دور یک صورتی این مشبهه این دوره مثلا چیه، یک صورتی داره به ذهن میاد، این همه اقوال و بعضیات ضعیف و اینها، اما خب به حد به حجت نرسیده. اینجا نفس انسان، من خواهم میگم این احساس در قوانین بشری هم همینطور، ما در زندگی فردی اونم همینطور، بچه هم انسان به پدرش هم میتونه یک درجه میرسه که حالت این که این مطلوب بشه، این امر بشه، این خواسته.
امر
زنی نیست. حالا همین علما اینو زنی گرفتن، ما معتقد این مقوله زن نیست، چون زن شأنش کاشفیته، کشف ناقصیه. اینجا شأنش کاشفیت نیست، یعنی از مقوله صفات انفعالی ما نیست، از مقوله ابداع نفس صفات فعله، از مقوله اعراض که میگن، از مقوله فعل نه از مقوله انفعال. اینو در سابق بیشتر این رو زن میدونستن، اینجوری ایشون برمونه ما اسمی رو داشتیم ابداع، این زن نیست. ممکنه شواهد زن نفس انسانی یک صورتی از امر درست بکنه. همین مقدار مصحح این است که در احتیاط در عبادات بقدیم احتیاط در عبادات معقول باشه، تصور بشه.
این مقدار
درجه احتمال
چه
تأثیری داره؟ تأثیرش هم که شما قصد عبادیتش درست بشه،
کمتر هم باشه خب اون احتمالش خوباز هست.
احتمال نمیرسه اگر مثلا 20% باشه ابداع نمی کنن نفس. احتمال کم باشه ابداع نمی کنن. دقت کنید آقا وقتی احتمال زیاد بشه میگن زن، پس اختلاف ما با آقایون این رو حالت انفعالی گرفته، ما حالت ابداعی گرفتیم، فعلی گرفتیم. این نفس شماست که درست میکنه، غنی نیست، کشف از واقعی نیست، این ابداع نفس. ابداع نفس هم یا تصرف قوه وهم یا خیال یا هر دو، توضیحش هم دادیم. اما نه اینکه این عمل مستحب بشه. اگر من فکر میکنم بعضی ها مثلا بخوام از کلمان که من بگم مستحب، این عمل احتیاطه. در مقام اتیان هم میگه انجام میدم رجاءً، این رجاءً یعنی به همون داری اون امر ابدایی احتیاطاً انجام. امتثال امر ابدایی خودش کافیست برای عبادیت در موارد احتیاط. خوب دقت بکنید، معذالک به شارع نسبت نده، معذالک نگه یستحق داره. اون رو که ما میفهمیم با ارتکاز اون قرار اینه، نسبت هم نمیشه داد. اما این که احتیاط هم بشه انجام داد مشکل نداره. احتیاطش منشأش اینه، منشأش قصد امره، منشأش اضافت العمل در مولا نیست، منشأش مثلا قصد قربت نیست، چون اونو باید برگرده به امر، تا امر تصویر نشه نمیشه. منشأش رن نیست که ایشون فراستن یه قدما آره منشأش رن گرفته، منشأش رن نیست، منشأش ابداع است. اصلا اصول عملیه چون در صورت جهل به واقع منشأش ابداع نفس، حالت ابداعی نفس، نه انفعال نفس. این خلاصه بحث شد.
اگر عبادیت ثابت نشه
چطور مصحح عبادیته؟ عبادیت ثابت نشده، دقت بکنید، لکن چون 70% داره میبینه که این شواهد هست، میتونه حالا آقا بزن زن پیدا بکنه. نه ما زن نیست، انطباق از واقعی نیست. اونی که هست عبارت از این قسمته، ابداع نفس. عبادیتش عبادیت ابداعیه نه عبادیت واقعی.
اونم
به خاطر چی؟ به خاطر احتیاط. و به ذهن ما اگر به این درجه برسه حسن داره، البته درجات بالا ممکنه احتیاط واجب بشه، مثل اطراف علم اجمالی. اونم همینطور بود، در اطراف علم اجمالی زن نداره که این انا نجسه. خوب دقت بکنید، ابداع نجاست اون انا مثل علم اجمالی. شما بیدید در اونجا شما چی کار میکنید؟ شما دیدین یقینا یک قطره خون در یکی از این دوتا انا افتاده. خوب دقت بکنید، اینا گفتن شما زن نبرد. ما اونجا میگیم نکتهش ابداع نفس، نفس که انما میبینه این انا به اینها و قدم، این انا هم به اینها و قدم، لیکن این ابداع نفس زن نیست. کشف از واقع نیست. خوب دقت بکنید، شما دیدم مثلا یک کسی من به شما یه زد زنده است، این زنده، این کشف از واقع، ببینید شما حالات نفسیتونه. اما در اینا این یکی از کارهای مهم ما همین بود که اصول و تحلیلات به اصطلاح ارتکازی و عقلایی فردی اجتماعی کرد. ببینید اگه شخصی به شما گفته زید مثلا در حرمه، این زنده، چون کلام زید طریقه. اما آیا همین حالت رو شما در دو تا اینا دارید؟ شما علم دارید که این قطره خون در یکی افتاد، نسبت به کل واحده زن دارید؟ اینی که مرحوم آزیان یه علم اجمالی، این علم تفسیری نیست، این همین نقطه است، چون گیرشم از همین جهته، ایشون اصلا این علم تفسیری میدونه. حالا این ساز بحث علم اجمالی عرض میکنه اون نقطه درسته. چرا؟ چون ایشون میگه که خب من زنی که در وسط نیست، چی منشأ این زن شده؟ ما آمدیم این رو تفسیر کردیم، اونی که در وسط هست ابداعه، نه اینکه زنه، نه اینکه علمی که آزاد میگه و نه اینکه زنه. اینجا هم همینطور در باب احتیاط، و لذا باب احتیاط رو کلن زدیم به باب ابداع کلن. اصلا احتیاط اینجوریه، طبیعت احتیاط به مستوای مثلا اصل عملی، احتیاطی که مانون اصل عملیست کلن حالت ابداعه، حالت زن نیست، حالت زن غیر از ابداعه. یه دقت رو به ارتکازات خودتون، این غیر از اونه. تو استصحاب هم همینطوره، تو استصحاب زیادشون زن شد مشهور قدما زن گرفتن و از متأخرین هم مثل آقای اینا میگن استصحاب امارت سای جنبه حکایت نداره، اینا هم همینطور گرفتن. حالا این توضیحاتش اینا در برد خواهد آمد. پس هدف ما از این کلام این نبود که با این امر ابداعی استحباب عمل رو ثابت بکنیم، به عکس ما میگیم استحباب عمل ثابت نمیشه، لیکن این امر ابداعی کافیست برای عبادیت احتیاط، اینکه این عمل عبادی بشه. چون در عبادیت به نظر ما باید قصد امر باشه، چیز دیگه با مقام نمیشه، لیکن امر رو توسعه میدیم، یا امر ادراکیست یا امر ابداعی. قصد امر ابداعی هم کافیست، ما در دیگه وقاله خود رو میبینیم، چیز تازه هم نداره، زن هم نیست. تمام صحبت ما نیست. برگردیم خب بنابرای حجیت مطلق زن بره، اگر از اون باشه بره، اگر زن رو مطلقا در احکام حجیت دونستیم بره،
بخش منشه این ابداعی
نفس اون
تکلیف بگه شده،
هم تصحیح عبادت باشه، نه اینکه مستحب باشه.
نه خب بگه اگر اون از تصحیح عبادت نمی کنه، مستحب بوده، مستحب بوده شم ثابت می کنه، مثل ابابی امر استحبابی داره. خب بگیم اینو من درسی چون کلمه ابداعی رو از بعد نمیگیریم، اونی که اونا فهمیدن زن فهمیدن، این ابداع رو من گفتم قبل از اینکه اینجا دیگه نشه اینجا دیگه کسی دیگه گفته باشه از ابداعات خود بنده است، این امر ابداعی رو من دارم میگم، کسی دیگه نگفته
که
اون آقایان. و لذا برای همین اثبات خیلی جا اثبات است، دیروز هم خوندیم عبارت اهل سنت، ادعیشون اثبات استحبابش بودن، نه استحباب نمیتونه ثابت بشه، استقامه مثل بقیه احکام داریم. ما آمدیم چی گفتیم؟ گفتیم این اولا زن نیست، این ابداعه، این احتیاط، این ابداع منشأ میشه شما امر ابداعی تصور رو بید، امر ابداعی کافی در عبادیت، اما اینکه شما این هر احتمالی کافی باشه در عبادیت، نه اینو ما قبول نکردیم، هر احتمالی، این احتمال باید تجمیع بشه تا به یه حدی برسه، مثلا 70% در این حالت برای عبادیت خوبه، اما 20% در عبادیت نمی کنه. آقا خود میگه نه شما اضافه کنه عمل در مولا بکنه میشه عبادیت، خب این نمیشه قبول کنه، این عرض عریض نمیشه قبول کنه. شما قصد قربت بکن، قصد بکن مامان تقرب، احراز نکنه که این تقرب الی مولا است، بعد احراز نکنه چطور قصد قربت بخواهی بکنی؟ احراز 20% کافی نیست برای قصد قربت الی مولا، تقرب الی مولا. روشن شد مراد بنده چی هست؟ پس بنابراین با وجود امر ابداعی شما استحباب رو اثبات نمی کنید، با احتیاط شما نمی تونید اثبات استحباب بکنید. اصل عملی احتیاط بنون اصل عملی هم هر جا هست، همین ابداعه، این اسمش احتیاط.
درسته مبدع این امر ابداعی همین شواهدی که موجب زن به واقع میشه.
خب همین شما اسمش زن به واقع گرفتید، ما میگیم نه، چون اینا ضعیفن نمیتونن کاشف از حجت بشن، زنی نیست تو کار، اینا خیال کردن زنیه تو کار.
خب البته شواهد زن میاره دیگه. من نشه این ابدا شواهدی نمیده زن رو برگرد.
مادام به درجه نکته از حجیت نباشه نیست. نه
زن هست.
حالا زن شما زن اگر زن درست کردیم فرض که مثلا بگیم زن به استحباب، زن به استحباب برای من که زن در احکام حجت نیست فایده نداره. ما بیایم بگیم زن به همین استحباب لااقل امر زنی درست میکنه برای عبادیت کافی. حالا شما امر زنی بگیم به جای ابداری. عرض کنم که روایت رو ما متعرض شدیم، روایت من بلغ رو عرض کردیم. یک مشکل در روایت من بلغ، یک سندش که میگن خوبه راسته، خوبی که برای مسلمه سند روایت هشام سالم و این روایت در نسخه ابن ابی عمر اینطوره: من سمع شیئا من الصواب علی شیئا. البته آیان ما مثل مرحوم مجلسی و دیگران متأخرین این من سمع شیئا من الصواب زدن به خصوص روایت شیعه. اگر روایت اهل سنت بود نه دیگه، اینا فروعی است در بحث من بلغ هست که البته این من سمع که انصافا هم از شیعه اصولی نداره اختصاص نداره، لیکن ما چون حالا اصل مطلب رو اول متعرض میشیم فروع ظاهرن احتیاجی نباشه. لیکن عرض کردیم همین روایت هشام در کتاب برقی به سندی که توش علی بن حکمه داره من بلغه و عن النبی شیئون من الثواب. یک نکتش اینه. یک نکته دیگه اینه که در نسخه مرحوم کل کان لهو، این کان لهو داره، البته اجروهو نداره، اجروهو رو در عدت و جایی نرمی کرده اما در خود کافی نیست. کان لهو من سمع شیئا من الثواب علی شیئه فسمعهو کان لهو، اون ثواب کان لهو. لیکن در کتاب محاسن بلقی داره کان اجر و ذالک لهو، چون تو تصور بعد است که کان ذالک از ثواب بوده. نه، کان ذالک از ثواب تو این دوتا نسخه نیست، این نسخه به اصطلاح نیست، تو این جا نیست. بله، مرحوم قدت و دایی، مرحوم ابن فهد در کتاب قدت دایی داره رو از صدوق ان محمد ابن یعقوب به طرقهی الالعیمه علیه السلام ان من بلغه شیئا من الخير، من بلغه شیئا من الخير فعمله، بله فعمله فعمله فعمل به کان له من الثواب ما بلغه و ان لم يكن الامر كما نقل الی. اونطور نباشه که به اون حرف
دار کافیه
دارالمدی سلام
داره
کان
لهو
اجر
همون روایت هشام بن سالم.
اما اینجا نداره
دارال اسلامیه نداره، اما الان تو دارالمدی اینجوری چاپ کردم پایین هم نوشته که تو بعضی از نسخ این اجر هست تو بعضی نیست.
لکن من فکر میکنم مرحوم در اقبال بزن در اقبال سیدم طاووس اجروهو نباشه. بعد ایشون میگه وجد ناهاد الحدیث فی اصل هشام سالم. علی حاله من سابقا هم عرض کردم که کرام میرانم اصلا متأخرین، یا حالا تحلیل زمانیش باشه بحث دیگه، یه مقدار تسامحات عجیبه یا نمیدونم برای احترام اینها مثلا مثل ابن فهد که به زهد و ورع و توان و عرفان و مقام متعالی معروفه، نمیدونم حالا در حال از تعبیر به تسامح نگیم، بگیم مثلا مبانیشون مثلا اینطور تسامح مثلا علایه حالین رو از صدوق ان محمد ابن یعقوب به طرقی بی علال ائمه علیه السلام. خیلی عجیب، صدوق هم چیزی رو از محمد ابن یعقوب نقل نکرده، صدوق نقل کرده از ابی حدثنی علی ابن موسی، این نقل به جای ابی مثلا جبنه محمد ابن یعقوب در کتاب شده در کتاب ثواب الاعمال اینه. عرض کردم صدوق اینو در کتاب فقیه هم نیورده، جای دیگه هم نیورده، فقط تو ثواب الاعمال آورده. بعد به طرقی بی الالعیمه، اونی که در کتاب کافی دو تا میگه جمع هم به دو تا سر رو میگه، اونی که در کتاب کافی دو تاست، اونی که محمد ابن صد محمد ابن علی مرحوم صدوق نقل کرده درسته به هشام برمیگرده، اما از صفوان قال من بلغه شیء من الثواب علی خیر، این شبیه عبارتی هست که قدرت الهی گفته من خیر علی خیر فعمله فعمل به کان له بله کان له بله اجر و ظالم داره اجر و ظالم و این کار رسول هم یک بود
سفر اقبال داره که من بلغه شیء من الخیر و عمله کان له ظالم و این لم یکن الامر بی ما بلغه
بعد نمیش از کافی؟
نه چیز روبین آل صادق علیه السلام
نه میگه در همون اگر نمیدونم تو اینا چاپ قدیم میگه چاپ قدیم ۶۲۷ چاپ جدیدش نمیدونم جلد ۳ چاپ قدیم ظاهرا این که من نگاه کردم اگه این که سریع نگاه
اگر باید دیگر اندنا روبین و بسمان مقا عبی جهرم و باوده ایت به زمان مداره این کتاب سوال لحمان این هم هست در کلینی هم داره که روبین و بسمان این هم برای دیگر هم بود رحمه اولا من کتاب کافی کتاب من بلده او سوال ما حاضر لفظو که من سمع
شیعه
سرمی میاد من سمع شیعه من سمع قلا شیعه فسنع او
کان لهم
لهو من لم یکن که آورد
این همینی که هم در کافی اسلامی چاپه بعد گفته وجد نهاد در اصل شان اصلا عجروه اصلا تو چی نیست این نقلی که الان سرم تابوس کرده الان در کافی چاپ اسلامی همین نقله عجروه توش نیست بله حالا در کتاب مسائل در کتاب جامع احادیث به شماره 7 نوشته وسائل از ابن طاووس در کتاب اقبال عن صادق علیه السلام قال من بلغه شیء من الخیر فعمل به کان له داره و ان لم یکن الامر کما بلغه بعد نوشته نقل فی الوسائل در جامع احادیث هذا الحدیث از کتاب اقبال و لم یذکر ما نقلناه عن من کتاب صحاب الاعمال فلا یبعد ان یکون المراد من ما نقله عن کتاب صفوان صحاب الاعمال به اسناد لنا لم نجده فی الاقبال این عبارت هم که در وسائل نقل در اقبال نیست علی ای حال این تسامحات رو ما را اسمیتون تسامح احترام بزرگان تسامح نمیزه ما عجیبه رب صدوق عن محمد ابن عبو به طرقی الی الائمه علیهم السلام خیلی تعجب آوره. اولا دو تا طریق یکیش مال محمد ابن مروان یکم هشام از دو امام هم نقل شده امام باقر و مگر این جمع مرادش من بلغه شیء من الخیر کان له من الثواب ما بلغه این تعبیر کان له من الثواب ما بلغه نیست و این لم یکن الامر کما نقل الی این و این لم یکن الامر کما نقل الی اصلا نیست در هیچ متنی نیست حالا مثلا مرحوم ابن فهد مرحوم به زور دو برع و تقوا و بعضی وقتی این آبی که تو خطامین از این خطای خبری و کارهای علمی ضعیف میشه علایه حاله این مطلبی که ایشون فرموده اولا صدوق هم نیست هم نمیفرمه صدوق به طور ان محمد میعقوب نداره صدوق یک جا داره حالا اونه که داریم مگر در کتاب مزیت داره باشه بگلیشون میداد انصافا که الان خب بسیار خوب تا اینجا ما به این نتیجه رسیدیم که در کتاب شریف محاسن که اول فعلا مصدری است که برای ما آمده این روایت رو به دو طریق نقل کرده محمد ابن مروان و هشام حالا اگه این محمد ابن مروان یکی باشه این یکی چه دو است و در هر دو من بلغه عن النبی داره آخرش هم داره به امکان النبی و لم یقل در هر دو هم محمد بن مروان هم هشام نسانه و در کتاب کافی که مصدر بعد از ایشانه نه اولش با او میخوره نه آخرش اونم از همین دو نفره محمد بن مروان و هشام در اونجا داره در یکیش داره من سمع شیئا من الثواب من رسول الله نداره یکی دیگه‌ش هم داره من بلغه و ثواب من الله هست باشه باز عن النبی نداره و در ذیل هر دو هست و این لم یکن علا ما بلغه و این لم یکن الحدیث کما بلغه خیلی عجیبه این واقعا این چیز عجیبیه هم صدرش با هم اختلاف دارن با وحدت مصدر سلام علیکم هم ذیلش با هم اختلاف دارن هم صدرشون با هم اختلاف دارن هم ذیلش البته عرض کردم ادهی هستم از بزرگان مثل مرحوم آتویی میگن اونی که سند صحیح قبول میکنه، اون که قدر مطلقاً سند صحیح هشام سالمه، هیچ بحثی توش نداره و هر دو متن رو قبول بکنه دیگه. در اینجا ادهی میگن نه، چون کلینی عصبته ما متن کلینی رو قبول میکنیم، اون متنی که، یا ادهی از اون راهایی که ما گفتیم چون متن محاسن از طریق علی ابن حکمه، متن کلینی از طریق ابن ابی عمیره و ابن ابی عمیر اشهر و اصح از علی ابن حکمه، پس ما متن کلینی رو قبول بکنیم، خصوصا که کلینی بعد از برقیه و خصوصا شاید مرحوم کلینی نظرش این بوده که این دو تا حدیث در کتاب برقی غلط نقل شده، اشتباه نقل شده.
این رو فرقی در دلالت هم میذاره یا نمیذاره؟
طبعا چرا؟ اون وقت این در کجاش فرق میگذاره؟ در دو نکتهش فرق اساسی داره، در دو نکتهش. یه فرقش یکیش اینه که اصلا کلمه منبلغ شامل حدیث ضعیف میشه یا نمیشه، چون این شبهه هست که منبلغون به طریق صحیح، اما اگر به طریق ضعیف اما اصلا بلغه صدر نمیکنه، بلغ من الله صدر نمیکنه. پس یه بحث سر کلمه بلغه میشه که با ضعف اسناد بلغه صدق میکنه یا صدق نمیکنه. یه نکته دیگه هم اینه که اونجایی که امکان نبی لم یقله، فرض این شده که پیغمبر نفرموده، اما اگر بود و ان لم یکن الامر یا و ان لم یکن الحدیث کما بلغه، بله اون فرقش اینه که اینجا و ان لم یکن الامر رو یعنی و ان لم یکن، یعنی و ان لم یکن الثواب، حالا توی روایت محمد بن مروان به طریق کلوزه و این لم یکن الحدیث توی متن قدس و دایی داره و این لم یکن الامر، لیکن در کتاب کافی در هر دو هیچ کدوم نیست. ببخشید، در کتاب کافی در روایت صحیح هیچ کدوم نیست. اونی که از کان لهو یعنی کان از ثواب، و این لم یکن ظاهرن ضمیر یکن به ثواب برمیگرده، و این لم یکن کما بلغه، یعنی در این روایت مبارکه بحث در باره ثواب و مقدار ثوابه. همینطور که عرض کردم مرحوم شیخ این احتمال داده، در کتب اهل سنت هم خوندید براتون احتمال بود، اون احتمال این است که اصلا حدیث من بلغ موردی است جایش که یک مطلبی ثابت باشه استحبابش، لیکن مثلا تو روایت داره یک قصیده بهش بودن، مثلا با مثال یه روایت دیگه آمد ضعیف که 5 تا قصر میدن و اینم درست نیست، در واقع اینم به رجاء 5 تا قصر مثلا نماز خون، مثلا اون نماز انجام داد، دقت کردیم؟ در روایت میگه خدا تفضلا اون 5 تا رو بهش میده چون این به رجاء انجام داده، دقت میکنیم؟ اونی که در حدیث و این لم یکن اون ثواب علا ما بلغه، ولذا مرحوم شیخ، البته شیخ عرض کردن بشه الان احتمال ضعیف، که احتمال ضعیف نیست از اون مرحوم شیخ قبل ضعیف، شیخ در رساله که در تسامح نشه شیخ انسان این هم در عبارت دیگه هم آمده، یعنی اینا آمدن حدیث من بلغ رو اینجور معنا کردن، روشن شد؟ اگر مطلبی ثابت باشه استحبابش، یک روایتی بیاد یک درجه خاصی از ثواب رو برای اون عمل بگه و در واقع هم این اشتباه کرده، اون درجه نیست، خدا تفضلا اون ثواب بهش میده، این ربطی به اثبات استحباب نداره. خدا روشن شد مفهوم؟ خداوند متعال به خاطر اینکه این شخص شنیده بود که خداوند همچه وعده‌ای داده، رجا این مطلب، خدا میخواد این به اصطلاح امید شخص رو ناامید نکنه، اون درجه ثواب بهش داده میشه. پس این ناظر نیست که اگر حدیث ضعیفی آمد استحباب با ثابت میشه، اصلا ناظر ببینید، این ناظر به اون درجه ثواب، اگر در حدیثی درجه ثوابی بر مطلبی آمد و انسان رجاعا انجام داد، خداوند اون ثواب رو بهش میده. وقتی این فرقش با اون بحث عقلی که اول بحث ما کردیم چیه؟ ما در بحث عقلی گفتیم در موارد احتیاط میتواند قصد عبادیت بکنه، این مقدار عقل، عقل دیگه حکم نمی کنه که اگر یک جایی خبر ضعیف یا حتی صحیحی خلاف واقع آمد، اون خلاف واقع روش آثار بار میشه. روایات من بلند فقط همین مقدار بگه نخیر بار میشه، خداوند به امیدی که او آمده خدا اون امیدش ناامید نمی کنه، رجاعت بهش میده. این تفضل الهی است. بحث انقیاد هم نیست که آی خوبی فهمیده، بحث استحباب هم نیست که مشهور فهمیده. پس این مطلب، این مطلب اگر روایات نبود عقلش خوب نمی کنه. خوب دقت کنیم، عقل ما بالاخره گفتیم تا جایی که حکم کنه عبادیت و اعتقاد میتونه درست بود. اما اینکه این درجه ثواب که واقعیت هم نداره، این دیگه عقل حکم نمیده. مثلا فرض کنید روزنامه نوشته که کسی فلان کار کرد، 5 سال معافیت مالیاتی داده، اما به خاطر همین کاری کار کرد، بعد اون دروغ خبر. خب 5 سال معافیت مالیاتی بهش نمیدن دیگه. خب یا خبر دروغ بود، مطلب درست نبود. ترتیب اثر نمیشه، قاعدش اینه دیگه، ترتیب اثر نمیشه. این روایت میگه نه، ولی ذات بحثش هم در مستحب هم نیست، در واجب هم شامل میشه. تو روایت هم کسی نماز ظهر اول وقت خون، مثلا نماز ظهر مقید بود، رجاء خیلی به دقت کرد، مثلا فلان درجه هم بهش داده میشه. و اندازه این مطلب واقعی نیست و پس امام فرمود درست هم. این روایت اگه لذا خوب دقت کنید، فرق تعبد با تعقل اینه، اگر این روایت ثابت نشود، این مطلب ثابت نیست. اصل عبادیت با احتیاط ثابته، این برخه. اما این درجه، این تعبد میخواد. این همونه که ما گفتیم اصطلاحا مثل اهل، مثل ابو حنیفه دیگر میگن مثلا در باب عروش و جنایات توقیفیه. توقیفی مراد اینه. ما میگیم تعبد رو میگیم توقیفی. پس نکته تعبد الان ما دنبال اینیم الان. تا حالا فهمشون این بود، ما دنبال اینیم که با رجا و احتیاط با خبر ضعیف بیایم اثبات استحباب بکنیم. اگر ما باشیم این متنی که کلینی آورده، این متن کلینی معناش اینه. خب روشن شد بله، متن کلینی متن معنای کلینی انقیاد هم نیست که آقای خویی فرمانده. همینه که بعضی از اهل سنت، چون متن سنی ها آورده ما نیست، اهل سنت فهمیدن، فهمیدن که اعطاء این ثواب، اعطاء خوب دقت بکنید. پس عبادیت در موارد احتیاط با عقل ثابت کنه. اما این درجه ای که در روایت آمده، این رو با این روایت اگر ثابت شد، این روایت، این تفضل الهی هم هست. اگر ثابت نشد این روایت، طبق قاعده نیست دیگه. عرض کردیم تو قاعده و اغلای ما همینه، اگر یک چیزی گفته شد بعد روز در قانون ثابت نیست، نمیاد قانون بار بکنه، میگه آه اشتباه کرد، روز ما غلط نمیشته، ما نمیاد شما 5 سال معافیت مالیاتی بدید، این مطلب غلط نقل شد. این روایت میگه نه، تفضل الهی اینه که میرن به شما درست کنشی رو فرده. اگر شما رجاعن و به خاطر احتمالی که دادیم احتیاطاً رجاعن انجام دادیم، خدا یک تفضلی میکنه، همون ثواب رو بهتون میده. اینی که اهل سنت هم چسبیدن بگن این حدیث درست نیست، این حدیث ضعیفه، نکته فرقش اینه که آیا ما دلیلی داریم خدا اون تفضل به ما میده؟ تفضلن؟ عده‌ای از علمای اهل سنت مثل ابن جوزی اصلا حکم داده حدیث موضوعه. من عرض کردم دقت بکنیم، ما الان مثلا میگیم جا حدیث ضعیفه، کرارن این رو عرض کردن، موضوع بالاترین درجه ضعف حدیثه. اصولا یه قاعده دارن اهل سنت که الحکم بالوضع لا یستر الا من ائمه شأن، اصلا وضع رو خیلی خطرناک میدونن. حکم بکنیم این جعل شده، خود این مطلب جعل شده. یه دفعه بگیم آه ثابت نیست، ضعف داره، جهالت داره، نمیشناسیم، یه درجه است. اشد درجات وضعه که بگن موضوعه. ابن جوزی تو موضوعات آورده، البته اولش بوده حالا حدیثان لا یستر، لا یستر غیر از موضوعه و انصافش هم حکمه، به جعلش خیلی مشکله، ضعفش چرا آسانه، اما اینکه بگه موضوع از جعل شده بر رسول الله مجموعا خیلی مشکله، مخصوصا با طرقی که ما داریم. خیلی حکم به وضع خوب دقت بکنید، چون باقای بعض از احادیث داریم که مثلا اینجا ما میگیم سیه هشام در کتاب نجدون موضوع، خب این یکی از چیزیست که مثلا نگاه ایام وحدت هم هست، این سوال پیش میاد که ما بودیم. یکی از راه‌های اساسیش اینه که ما اون وضع اونا رو برداریم. یکی از راه اساسی اگر شد اختلافی بگیم، به نظر امام مثلا طبق مذهب ما، طبق رأی ما، امام صادق تصحیح فرمودن
این حدیث ثابته. اما وضع رو برداریم، وضع که آمد کار رو سنگین میکنه، نمیشه بیمار. الان هم ابن جوزی عده زیادی از احادیث و وضع حکم وضع کرده، سیوتی برداشته، خیلی زیاده. یه روز من کتاب سیوتی رو بردن چونشون طرق دیگه هم برای حدیث نقل کرده، غیر از یک طریقی در ابن جوزی آمد. حتی بعضی از احادیث همین تصور نزدیک همین حدیث اصلا میگه این صحیحه. ابن جوزی به ابن سیوتی تعقب و میگه این صحیحه، نه اینکه فقط موضوع نیست، میگه بی خودشون موضوع موضوعه. این دو نفر رو که ایشون اسورده که سرسی که بهشون نشناخته بودن قابل قبوله و فلان و فلان توصیفش کرده، اصلا حدیث قابل قبوله. ببینید این راه یک راه درستیه، یعنی این از نظر علمی پیش خود اونها هم مقبوله که گاهی میشه یک حدیث رو که حکم وضعش میکنه، یکی میگه نه صحیح هم هست، نه اینکه الان موضوع نیست. اما اجمالا عرض کنم خدمتتون، عامه این حدیث رو ضعیف میدن، این عامه قاعدتا، حالا این اجمالا، لکن معذالک کله، معذالک کله عمل کردن بشنی، گفتن که اگر مستحب بیامد، البته قیدی زدن، یکی اینکه طریقش خیلی ضعیف نباشه، این همونیست که من گفتم که حالت ابداعی درست بشه، راویش کذاب نباشه، راوی اون حدیث ضعیف اصلی داشته باشه، آخرش هم بگه احتیاطاً، نگه استحباباً، آخرش هم چون حدیث ضعیفه، چون حدیث آمده و جای دیگه نه، ببین با اینکه حدیث هم شاید صحیح باشه، اون درجه ثواب که آمد بگه احتیاطاً انجام بدید. این حدیث که سنی ها گفتن و دیروز هم بگه، خود ما هم بدونی که حرف اونا رو بیدونی، عقیده اون همینه، همین مطلبی که تا همیشون استظهار نکردم، من بعضی عباراتشون میخونم. پس بنابراین تا اینجا این مشکل ما یکی کتاب قدت و داییست که حدیث رو خراب کرده، کتاب ثواب الاعمال صدوق، و اینم بر ما خیلی تعجب آور، ثواب الاعمال روایت رو کمی خرابش کرده متاسفانه، نمیدونم چون با اینکه از همون کتاب علی ابن حکم عن هشام نقل کرده، نه به متن محاصل میخوره نه متن کافی میخوره. وقت راهی رو که عرض کردم الان عده رفتن اینه که وقتی این متون مختلف شد یکی رو ترجیح میدیم، اگر من حیث و مجموع بخواییم توی این متون ترجیح میدیم با همون متن نیست که کلیلی گفته از هشام ساده، اون متن روشن شد. چرا؟ چون اولا سلسله صحیحه، کتاب کافی بسیار کتاب معتبریه، مرحوم کلیلی فوق العاده است. من البته کرارا عرض کردم غیر از این که مثل مرحوم نجاشی را جویشون گفته اوثق الناس فی الحدیث و اثبت اون فی، تا اونجایی که من دیدم لاغای مکمیتی نگاه کنم درباره هیچ کس این تعبیر رو مرحوم نجاشی به کار نبرد، غیر از این که حالا مرحوم نجاشی گفته خود ما هم به مراجعه و به دقیقه نبرد مراجعه، واقعا نظر از تعبده به کلمات که مراجعه زیادی به کافی داشتیم واقعا فوق العاده است. قدس الله رو ما همیشه این شوخی رو کردیم که اگر مرحوم کلین و سیرت الاسلام بهش گفتن بخاطر کافی، ما در زمانمون کسی نداریم در رتبه ایشون در حدیث رو که او سیرت الاسلام بکنم اول بعدی جای خود، اگر من همشین معیار سیرت الاسلام مرحوم کلینی باشه تو این زمان ما بین موجودین کسی در درجه ایشون نداریم، اطلاق سیرت الاسلام برایش هم مشکل نظر هم بگیریم. علی حال اگر بخواییم نگاه بکنیم اصح این متون همین است که در کتاب کافی آمده، از طریق ابن ابی عمر، از کتاب هشام، و ما میدونیم نسخه هشام به نسخه صحیح است، اضافتا که مرحوم سید طاووس هم مستقیم از نسخه هشام نقل کرده. اگر این نسخه قبول بکنیم این نسخه بیشتر مطابقه با اون چی که سنی ها نقل کرده، و اگر این حدیث هم ثابت بشه اثبات استحباب شرعی رو با حدیث ضعیف اثبات نمی کنه. این نهایتش همون نکته عقلی که ما گفتیم به اضافه تفضل الهی، این تفضل الهی رو ثابت می کنه. ولذا ترغیب چرا؟ ترغیب لذا اختصاص به مستحب هم نداره، ممکنه در واجب، چون داره من بلد به اون شیء من سمع شیء من الثواب، شاید یک ثوابی رو بر نماز واجب بر روزه واجب تو رو درجات داره دیگه، اطلاقش هم شامل واجب و مستحب هم میشه، نه اینکه خصوص مستحب باشه. روشن شد این روایت؟ و لذا خوب دقت بکنید نکته فنی این بحث این است که روایت مفید اعطاء ثواب تفضلنه، ولو در واقع این ثواب درست نبود، این خبر به هر حال ولو سندش هم صحیح باشه درست نبوده، اون ثواب درست نبوده و این تفضل الهی است. ما تنها را ما باشیم تو قاعده هیچون خبر باطل و باطل دیگه چی ثابت نمیشه، لکن این یک تفضل الهی است که اون ثواب به او داده میشه. این راه فنی کار چیه؟ باید ببینیم آیا این سند صحیحه یا نه، راهش اینه. چون این که خداوند تفضل میکنه اصطلاحا توقیفی است، لا یعلم الا من قبل اشاره، لا یعلم الا من قبل الله، این توقیفی است. اگر سند روشن بود این تفضل ثابت میشه، اگر سند روشن نبود این تفضل ثابت نمیشه. پس بنابراین اگر بخوایم اصطلاحا بگیم یکی از اینها تعبدن از بقیه قوی تر مجموعه‌ای که در ما داریم، همین است که از هشام سالم در کافی است. اما اگر بگیم نه ما دنبال مجموعه شواهدیم، مشکل اینه که همینی که مال در هشام سالمه، اولا این شیء من الثواب عن النبی داره و این کان رسول الله لم یقل و داره، اون صدور کلامه. مگر بگیم مراد از صدور کلام اون درجه ثواب باشه، علی‌ای‌حاله متنی که در محاسن نقل کرده به هر حال مشکل داره، اگر بنا بشه تجمیع شواهد بکنیم مشکل داره. خلاصه کلام با مجموعه این شواهد اجمالاً بد نیست، اما همیشه آدم خیلی اطمینان، چون ما در باب حدیث عرض کردیم تجمیع شواهد بکنه با اینکه این متن ثابت بشه، فعلا ثبوت این متن کلینی به خاطر روایت برقی مشکل داره. اگر روایت برقی نبود بد نبود، چون این مشکل پیدا کرده. این راجع به تا اینجا اون چی که راجع به احادیث ما وارد شده و کم و زیادهایی که شده، به هر حال یک مشکلاتی متاسفانه اینجا پیدا شده از همون مصادر اولیه. میمونه تتمه کلام فردا ان شاء الله.